الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. سلام عرض میکنم خدمت شما عزاداران محترم ابا عبدالله الحسین علیه السلام. بحثی که آغاز کردیم دیشب، تدبر در سوره مبارکه عنکبوت هست. دیروز 7 آیه از این سوره رو خوندیم و یک جنبندی ازش ارائه دادیم. جنبندی این 7 آیه این شد که اولا هر انسانی که ادعای ایمان کنه، ادعای او راستی آزمایی خواهد شد. این مفهوم آزمایشه. آزمایش یعنی راستی آزمایی ادعای ایمان، که سوره عنکبوت بهش میگه فتنه. فتنه برای خالص شدنه. و آزمایش هم یکی نیست، چون هر کسی که ادعای ایمان میکنه آزمایش میشه. اگر صدق او ثابت شد که ادعای راستی داشته، این سطحش میاد بالا. دو مرتبه این ادعای بالاتر آزمون خودشو داره. یعنی بالاخره این یه سنت الهیه که خدا ادعای ایمان هر انسانی را بسنجه، راستگویان و دروغگویان را تفکیک کنه. دو، ممکنه کسی بگه خب درسته آزمایش وجود داره، اما خیلی جدی نیست. اگر ما تو این آزمایش شکست بخوریم، بازم بالاخره یه جایی زیر سیبیلی ما رو رد میکنن میریم. یعنی نتیجه اینطور بگیره، بگه زندگی گناهکارانه با زندگی که انسان درش بندگی خدا رو میکنه مساویه. خدا میگه اینم که امکان نداره. کسانی که همچی حکمی بکنن، یعنی حکم کنه به این که ما گناهکارانه زندگی کنیم، طوری هم نی. خدا میبخشه. ام حسب الذين يعملون السيئات ان يسبقونا ساء ما يحكمون. این حکم غلطیه. پس امتحان هست اولا، امتحان جدی ثانیا. بعد خدا میفرماید که بالاخره شماها تو ذهنتون یه بحث لقاء الله، ملاقات با خدا رو در نظر دارید دیگه. خودش تاکید میکنه میگه این جدیه، ملاقات با خدا جدیه و باید جواب پس بدید. بنابراین مسیر پیشنهادی خدا چیه؟ جهاد. جهاد. جهاد یعنی چی؟ یعنی با تمام توان تلاش کنید تو فتنه ها پیروز بشید. با تمام توان حواستون رو جمع کنید تو آزمایش ها موفق بشید. براتون مهم باشه. دید بچه هایی که مدرسه میرن، یه عده اصلا آزمون ها براشون مهم نیست، یعنی میگذره. یک عده براشون مهمه. این دوتا بالاخره یک جور نتیجه نمیگیره. مهم باشه براتون آزمون ها، و برای موفق شدن خودتون تو آزمون های الهی هرچه در توانتون هست به کار بگیرید. سهل و ساده نه. بعد خدا همون جام فرمود این که جهاد بکنید به نفع خودتونه. خدا که نیازی به جهاد شما نداره. اگر جهاد کردید، اون وقت خدا شما را به بهشت میبره و اعمال شما را به بالاترین قیمت ممکن از شما میخره، و حتی خطاها و گناهان احتمالی رو که از شما سر زده در مسیر جهاد، اونا را هم براتون میپوشونه. این آیه 1 تا 7. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الف لام میم. احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا و هم لا یفتنون. ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون. این آیه یک تا هم که اشاره کردم جهت یادآوری. اما گفتیم این فتنه و آزمایشی که خدا میگه هر انسانی به اون مبتلا میشه تا ادعای ایمان او معلوم بشه راسته یا غلط، این فتنه سه جور گردنه براش وجود داره. یکی از این گردنه ها چیه؟ یکی از گردنه ها گردنه دلسوزی هاست، گردنه توصیه هاست، نگرانی هاست. یعنی چی؟ یعنی یه وقت شما که میخوای امتحان پس بدی، یه کسانی در جایگاه دلسوزی برای شما که مبتلا شدی، فتنه ای هست، مثلا امتحانی داری، اینا میخوان دلسوزی کنن برات، کاری میکنن باهات که تو این امتحان شکست بخوری. به نام چی؟ به نام دلسوزی، نگرانی. نگرانتن، چون نگرانتن میشه دوستی خال خرسه اصطلاحا، چون نگرانتن زیر پا تو میکشن، هلت میدن، میفتی. مثلا شما یه آزمونی داری، من یه مثال خیلی ساده برات بزنم، یه آزمونی برات پیش اومده، یه جایی در معرض یه انفاق قرار گرفتی که تکلیف الهیت اینه این انفاقو انجام بدی، باید انفاق کنی. یعنی این امتحان برات پیش اومده، فرض کن همسایه شما گرفتار شده تو بیمارستان، لنگ پوله، شما هم داری میتونی بدی، یا اگرم نداری میتونی دنبالش بدوی به خاطرش قرض کنی بدی، مشکل او رو برطرف کنی، از عهدت بر میاد. بعد یکی واسه دلسوزی میکنه، میگه آقا خودت که بیشتر از اون محتاجی، چه کاریه که تو بردی پول تو، حالا یکی دیگه به اون میده، حالا هشتت گروه نوهته، میگه از کی ماشینت داغونه، مثلا تو الان باید مثلا پراید سوار شی، تو باید ماشین نداشته باشی، تو خودت اجاره نشینی، تو خودت اینطوری، تو خودت اون. دلسوزی میکنه برات، دلسوزی میکنه که شما اون انفاقه رو نکنی. این یه گردن است. یه مدل گردنه ها همین هست، دلسوزی هست، میخواد شما اذیت نشی، خواهد شما فشار نکشی، ناراحت نشی، پولات کم نشه، خسته نشی، سلامتیت به خطر نیفته. جهاد واجب شده، باید شرکت کنیم تو جهاد، باید شرکت کنیم، تکلیفه، واجب شده، شرایطی پیش آمده، جهاد واجبه، فرمان دادن آقا بره، هر کی میتونه بره. دلسوزی میکنه، میگه تو که مثلا تازه ازدواج کردی، تو که بچه کوچیک داری، تو که گرفتاری، آقا حالا به تو نمیرسه، هستن اونایی که میرن، تو انشالله بعدن میری. دلسوزی میکن. حالا ببینید اینی که من میگم رو خدا با چه بیانی در قرآن فرموده. و وصینا الانسان بوالدیه حسنا، میگه انسان رو نسبت به پدر و مادرش ما توصیه کردیم به چی؟ به نیکی. انسان به پدر مادر باید نیکی کنه، خوبی کنه، احسان کنه. خوب دقت کنن، به خصوص نوجوانا و جوانا دقت کنن، قرآن یکی از توصیه های جدیش پدر و مادره. یا پدر و مادر در قرآن چند جا احسان به پدر و مادر رو بعد از خداپرستی مطرح کرده. الله تعبدوا الا الله و بالوالدین احسانا، جز خدا کسی را نپرستید و به پدر و مادر نیکی کنید. نیکی کردن به پدر و مادر یعنی چی؟ یعنی آقا نگاهش میکنی با مهربانی نگاهش کن، صدات میزنه میخوای جوابش بدی با مهربانی جوابش بده، او جانم عزیزم بپر، تعنی نکن، شل نگا. به پدر و مادرت اون چی که از دستت برمیاد نیکی کن، خوبی کن در حقشون. دیگه از این توصیه بالاتر که خدا در قرآن بغل خدا پرستی از احسان به پدر و مادر حرف زده، و وصینا الانسان بوالدیه حسنا، انسان را نسبت به پدر و مادرش توصیه به نیکی کردیم. اما همین پدر و مادری که خدا میگه ما توصیه کردیم به اون نیکی کن، خوبی کن، مهربان نگاهش کن، مهربان جوابشو بده، اوف نگو، پیر شده مثلا یه مقدارم بالاخره زمیمه حرفایی که به من میزنه قرقری هم هست، خسته است دیگه، اوف نگو، نگو آخ بابا، اینم نکن. واخفض لهما جناح الذل من الرحمه، خدا میگه ذلیل گونه جلوی پدر و مادرت تواضع کن، این دوتا بالتو باز کن، صورتتو بذار رو زمین جلوشون، ذلیل پدر و مادرت باش. اینقدر قرآن به پدر و مادر اعتنا داره، پدر و مادر را خیلی محترم بشمار، چون اینا واسطه خلقت تو شدن، خدا از طریق وجود اینها تو را خلق کرده، تو را بزرگ کرده، محترمن. اما میگه همین پدر و مادری که اینقدر توصیه کردیم بهش نیکی کن، اگر این پدر و مادر جاهدا که، قراره تو جهاد کنی دیگه، درسته؟ اونا میان با تو جهاد میکنن، تو قراره با نفست در بیفتی، خدا پرست باشی، با نفست در بیفتی، تو فتنه بالاخره خودتو نجات بدی، گلیمتو از آب بیرون بکشی، صدق ایمانت را ثابت کنی در فضای فتنه. اما این پدر و مادرم افتادن به جون تو با تو جهاد میکنن، که چه کنی؟ و این جاهدا کل تشرک بی ما لیس لک بهی علم، با تو جهاد میکنن تا تو، خدا میگه، شریک قرار بدی برای من خدا چیزی را که به اون علم نداری. میخوان تو را به راه شرک بکشن، به راه شرک. بذارید خیلی براتون سادهش کنم، چون الان شما تو ذهنتون میگید آقا تو فضای، گفتی سوره تو فضای مؤمنان داره حرف میزنه، پدر مادر مؤمن که نمیان او را به شرک بکشن. شرکی که سوره میگه اینجوریه، مثلا میخواد تو رو متقاعد کنه آقا همه چیز که رضایت خدا نیست، بالاخره تو خودت هم هستی، زن و بچه‌ت هم هستن، کار کاسبی‌ت هم هست، از سر چی این کارو میکنه؟ دلسوزی. و این جاهدا که لتشرک بی ما لیس لک بهی علم، پدر و مادر تلاش کردن تو شریک قرار بدی برای من خدا چیزی را که به اون علم نداری، فلا تطعهما، پس از اونها دو این مسئله اطاعت نکن. دیگه از پدر مادر بالاتر کسی؟ خدا میگه ما خودمون توصیه کردیم به پدر و مادر احسان کن، خودمون توصیه کردیم نیکی کن، خودمون توصیه کردیم مهربون باش باهاشون، اوف نگو، خودمون توصیه کردیم جلوی پدر و مادر خودت را ذلیل کن، عزیز نکن خودتو، بالا نگیر، خودتو پایین بگیر جلوی پدر و مادر، متواضع باش. خود ما توصیه کردیم، اما خودم بهتون میگم اگه خواستن تو را از راه من بدر کنن، خواستن کاری کنن تو با من، برای من شریک قرار بدی، خواستن در قلب تو، در ذهن تو خدا را در کنار ثروت، در کنار قدرت، در کنار چیزهای دیگه قرار بدن، از اونا اطاعت نکن. فلا تطعهما الی مرجعکم، همه شما بالاخره به طرف من برمیگردید، هم تو هم پدر و مادرت میایید سراغ من، بالاخره آخرش رجوع به منه، با جواب به من پس بدید. پدر و مادر محترمن به شرطی که تو را از جواب دادن نزد من بگو ناتوانت نکنن. حالا اون موقع چی؟ من بی احترامی کنم؟ نه، اطاعت نکن، احترامشون محفوظه، افم نمیتونی بگی، اما اطاعت در جایی که خلاف فرمان خدا بهت فرمان میدن نکن. فأنبئکم بما کنتم تعملون، همه تون به سوی من برمیگردید، من به شما خبر میدم به آنچه که عمل میکردید. من بهتون خواهم گفت. خدا میخواد با این آیه چی بگه؟ میخواد بگه تو قیامت اگر اومدی نزد من گفتم چرا تو این فتنه پیروز نشدی، گفتی مامانم نذاش، بابام نذاش، من قبول نمیکنم از دیگه، از مامان بابا بالاتر، از پدر مادر بالاتر، حالا دیگه برسد به آنجا که کسی بگه دوستم نذاش، رفیقم نذاش، عموم نذاش، عمم نذاش، خالم نذاش، داییم گفت نکن، فلانی گفت نکن. میگه هر کی خواست برات دلسوزی کنه، هر کی، حتی پدر و مادر که از نظر من خدا محترمند و باید بهشون احسان کنی، هر کی خواست دلسوزی کنه برات، تو رو از راه خدا دور کنه، تو رو از پیروزی در فتنه ها و آزمایش ها دورت بکنه، ازش اطاعت نکن، والا جواب نداری به من خدا بدی. الی مرجعکم فانبئکم بما کنتم تعملون والذین آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم فی الصالحین. و اونایی که ایمان آوردند و عمل به برنامه های شایسته کردند، قطعا ما اینها را در زمره صالحان داخل میکنیم، یعنی میاریمشون تو گروه صالحان. یعنی چی؟ یعنی تنها کسانی در گروه صالحان، مؤمنان صالح، عمل الصالحات، مؤمنان صالح، تنها کسانی در گروه صالحان داخل می شوند که از گردنه دلسوزی های بیجا بتونن ایمان خود را به سلامت بگید رد کنن. دلسوزی های بیجا، معلم دلسوزی بیجا کنه، رفیق، هر کی برای شما دلسوزتر از خدا شد، یه نه بزرگ بهش بگو، نه نه نه. هیچ کس برای انسان مهربانتر از خدا نیست. خدا فرمان داده حسین را یاری کن، تو خودت هم اینو میفهمی که باید یاری کنی، اما یک عده دلشون برات میسوزه، میگن آقا حیف جوونید نیست، نمیبینی چه خبره، نمیبینی اوضاع چیه، بخوای بری تو خط حسین زن و بچه تو زدن ها، حیف زن و بچه‌ت نیست، حیف این موقعیت نیست که الان داری از دستش بدی. دلسوزی گردنه سختیه آقایون، اگر روش تمرکز میکنم، چون گردنه سختیه، تشخیص تو این گردنه آسون نیست. اونی که میخواد دلسوزی کنه میاد با یه بیانهایی دل تو رو نرم میکنه و متقاعدت میکنه که فعلا لازم نیست این کار رو انجام بدی، که آدم قافیه رو راحت میبازه. پس اون انسانی که میخواد جهاد کنه تا در فتنه ها پیروز باشه، یکی از گردنه ها باید مواظب دلسوزی های بیجا باشه، حتی اگر این دلسوزی ها، خدا حالا تو این دلسوزی های بیجا رو پدر و مادر دست گذاشته، چرا؟ چون دیگه از همه بالاترن، جا داره کسی برای کسی دلسوزی کنه پدر مادرن. خدا میخواد بگه این پدر و مادرش که واجبه به اونا احسان کنی، خواستن دلسوزی کنن برای تو رو از راه من بیرون کنن، گوش نکن حرفش. دو، و من الناس من یقول آمنا بالله. گردنه دوم رو میخوام بگم. بعضی از مردم میگن آقا ما به الله ایمان داریم، ما خدا رو قبول داریم. گردنه دوم هم گردنه سختیه، ما خدا رو قبول داریم. فَإِذَا اُوذِيَ فِي اللَّهِ، پس وقتی که در راه خدا اذیت بشه به خاطر ایمانی که به خدا داره اذیت بشه، به خاطر ایمانش یه جایی وامی رو بهش ندن، به خاطر ایمانش یه جایی ثبت نامش نکنن، اذیت میشه، به خاطر ایمانش بهش میخندن، مسخرش میکنن، دست میندازنش، اوضاع که شلوغ میشه به خاطر ایمانش چکم بهش میزنن، کتکش هم میزنن، بعید نیست شاید حتی جونش هم به خطر بیفته. اوذیه فی الله، اذیت میشه بابت ایمان. این اذیت بالاخره شکلهای مختلف داره، اندازه های مختلف داره. به خاطر ایمانش امنیت نداره، آسایش نداره، راحتی نداره، یه آب راحت از گلوش پایین نمیره. بابت ایمان هزینه های سنگینی براش تراشیدن. میگه این آدم، بعضی از مردم اینطوری هم که میگن ایمان به خدا داریم، اما وقتی اذیت میشن در راه خدا، جعل فتنة الناس كعذاب الله، چیکار میکنه؟ فتنه مردم را مانند عذاب خدا قرار میده. یعنی چی فتنه مردم را مانند عذاب خدا قرار میده؟ انسان با عذاب خدا باید چجوری برخورد کنه؟ باید از عذاب خدا بترسه و خودش رو دور کنه که عذاب بهش نرسه. میگه اینا اون اذیت و آزاری رو که از مردم بهشون میرسه مثل عذاب خدا قرار میدن، یعنی خودشون رو از این اذیت و آزار میخوان چیکار کنن؟ میخوان دور نگه دارن. چجوری؟ چجوری؟ با ایمانشون. یعنی میگه آقا این ایمانی که قراره بابتش من چک بخورم، ولش کن، چکه رو نمیخوریم. حالا این ایمانه فعلا طوری نمیشه، انشاءالله بعدن دو مرتبه سلام علیکی باش میکنیم. این چکه رو حالا نخوریم، این هزینه ها رو ندیم. باید از عذاب خدا بترسه، از اذیت مردم میترسه. باید نگران جوابی که به خدا قراره بده باشه، اما مواظبت میکنه که یه وقت از ناحیه مردم بهش چیزی آسیبی چیزی نرسه. خیلی این عبارت دقیقه، جعل فتنة الناس كعذاب الله، تو این عبارت چند تا معنا نهفته. یه اینا خلاصه از این اذیت و آزارها خودشونو دور میکنن، در حقیقت خودشونو گرفتار چی میکنن؟ عذاب خدا میکنن. اون ترسی که بعد از عذاب خدا داشته باشن، از این چک و سیلی مردم این ترس رو دارن، از این محرومیت ها و محدودیت ها این ترس رو دارن. بعد ببینید خدا چی میگه راجبش. ولئن جاء النصر من ربك، همین آدم اگر از جانب پروردگارت یاری برسد، یعنی اوضاع مؤمنین و ایمان و اینا چی بشه؟ خوب بشه، یه کمکی بیاد، اوضاع به کام بشه، بر وفق مراد بشه. تا دیروز هر کی ایمان داشت یه چک میخورد، حالا اتفاقا به اونایی که ایمان دارن وام هم دارن میدن، عجیبه. تا دیروز هر کی ایمان داشت مسخره میشد، حالا اینایی که ایمان دارن همش سر صفا و اون بالا بالاها و جایگاه هم پیدا کردن. جاء النصر من ربك، یه یاری از جانب خدا اومده، وضع مؤمنا خوب شده. زود اینا میان جلو میگن که لیقولن انا کنا معکم، ما که با شما بودیم. مثلا همون موقع هم که بالاخره اوضاع بد بود، ما پستوها رفته بودیم، قایم شده بودیم و خبری از ایمان و وفاداری و اطاعت و اینا نبود، ما هم با شما بودیم. لیقولن انا کنا معکم، ما با شما ها بودیم. خدا اینطور جواب میده، میگه اولیس الله به اعلم به ما فی صدور العالمین، آیا خدا نسبت به اونچه که در دل عالمیان و جهانیان میگذرد آگاه نیست؟ کیو میخوای گول بزنی؟ هر وقت اوضاع خوب مؤمنی، هر وقت اوضاع به هم میریزه از ایمانت فاصله میگیری، حاضر نیستی هزینه بابت ایمانت بپردازی. فکر میکردی اوضاع خوبه، حسینی بودی، اوضاع خراب شد، راحت یزیدی شدی. ابن زیادی شدی. هزینه نمیخوای بدی. خدا میگه فکر میکنی من از اون چی که تو دل مردم میگذره، دل جهانیان میگذره ناآگاهم؟ اولیس الله به اعلم به ما فی صدور العالمین. بعد خدا میفرماید وليعلمن الله الذين آمنوا، قطعا خدا مؤمنان را میشناسد. وليعلمن المنافقین، و خدا منافقان را هم میشناسه. یکی از جاهایی که خدا کلمه منافق رو تو قرآن به کار برده همینجاست. اینی که ایمان با عافیت میخواد، ایمان با عافیت با هم. عافیت اگر قرار نباشه میخوام ایمانم نباشه. این میگه منافقه، این منافقه. گردنه دوم چی شد؟ گردنه اول دلسوزی های بیجا شد. یه عده دلسوزی میکنن که تلاش این دلسوزی، نتیجه این دلسوزی شکست خوردن من تو فتنه است، شکست خوردن من تو جهاده، تو تلاش همه برای پیروزی در فتنه ها. اونا میخوان شکست بخورن با دلسوزی. اینو به پا. گردنه دوم چیه؟ گردنه دوم عافیت طلبیه. کسی خیال کنه که میتونه عافیت طلبانه از فتنه ها بگذره، عافیت طلبانه از آزمایش ها عبور کنه. اینایی که قافیه رو باختن در ماجرای ابا عبدالله الحسین علیه السلام خیلیش عافیت طلبی بود، خیلیش. نمیخواستن کافر باشن، نه واقعا نمیخواستن، واقعا قصدشون مؤمن بودن بود، اما نمیخواستن هزینه بدن برای مؤمن بودن. باشه حالا میخوایم مؤمن باشیم حتما باید بریم کشته بشیم، چه مؤمن بوده؟ نمیخوایم آقا، اینجوریه نمیخوایم، حتما باید بریم از زن و بچه‌مون فاصله بگیریم، اینا رو اینجا بزنن، ما رو اونجا بزنن، که چی؟ که حسین داره میاد. خب نیاد، همین قشنگ نیاد. نمیبینیم اگر اوضاع چیه، چرا داره میاد. خیلی هاشون تو اسمت امام تشکیک کردن، تحلیل نداره از اوضاعیشون. دو تا چهار تا کنه بابا اوضاع، ببین چه جوریه. مردم حالا باید مردم همه از زن و بچه و خانه و کاشانه و آبرو و ارز و مال و جان و همه چی بگذرن؟ حالا ما اون موقع خیال میکردیم اینا کاری به کارش ندارن، گفتیم بیا. یک عده رو دلسوزی ها نشون. پسرم عزیزم کار تو نیست، حالا تو فعلا وقتت نرسیده، انشالله بعدن. 6 ماهه ها رفتن، 3 ساله ها رفتن، 11 ساله ها رفتن، 13 ساله ها رفتن. پسرم کارت نیست بشین، هنوز دهنتو بوی شیر میده، حالا وقتت نیست. داداشم وقت تو نیست، عمو جون تو چرا، دایی جون تو چرا، تو فعلا جوونی، امید آینده اسلامی تو، میدونی اسلام در آینده رو تو حساب کرده، تو چرا؟ هستن حالا آقا رو یاری میکنن، حالا تو هم نری طوری نمیشه، همه همینجوری حساب کردن. یه عده دلسوزی ها، یه عده عافیت طلبی. آقا بله گفتیم بیا، نه اینکه ما دیگه از همه چی بگذریم، که بیا سلامت آمیز و درست. و اینکه خیلی مشکلی پیش نیاد. حالا دیگه عده پیشمرگ همیشه هستن، اونا کشته شدن طوری نی، همه کشته بشن که نمیشه که. بعضی قشنگ خودشونو همیشه جدا میکنن. اینا مؤمنای وقت نصرن، هر وقت اوضاع خوبه هستن شعارم میدن، تو صحنه هم حاضرن، اوضاع که خیت میشه غلاف میکنن. یه حالا باش انشالله یه مدت، فعلا طوری نمیشه یه مدت اگر خیلی تو صحنه آفتابی نشی. حالا ما انشالله توبه میکنیم، راه توبه که بسته نیست، خدا راه توبه رو باز گذاشت. 5000 نفر برای توبه خونشون ریخته شد، خون همه 5000 تاشون اندازه یه علی اصغر اثر نکرد. همه 5000 تا آدم شما روزه میخونی؟ میشینی برای خونه برای خونه 5000 تا تواب تاریخ تکونی خورد؟ خودشون رو نجات داد. اون خون به درد نجات خودشون خورد که جهنم نره. نمیتونستن دیگه زندگی کنن. وقتی مشغول عافیت طلبی خودشون بودن، دیدن سر مولاشون رو تو کوچه ها دارن میگردونن، دیگه نمیتونستن زندگی کنن. ما فکر نمیکردیم اینجوری باشه. فکر میکردیم حسین هم مثل ماست، اگه ببینه زن و بچهش قراره کشته بشن با یزید بیعت میکنه. من با یزید بیعت کنم؟ مثل منی با مثل یزید بیعت کنه؟ حیات من نزله، زلت از ما دوره. کشته میشی حسین؟ کشته میشم اگر دین پیغمبر خدا با خون من قرار قوام پیدا کنه. شمشیرها بزنید مرا، بگیرید مرا. لم یستقم دین و رسول الله الا به قتلی فیا سیوف و خذینی. هزینه قوام دین پیغمبر قتل منه، بزنید. زن و بچت اسیر میشن، نرو. اینا که دارم میگم زبان حال نیست، همه تاریخی دارم بهتون میگم. زن و بچت اسیر میشن، نرو. ان الله شاء ان یراهن سبایا. خدا خواسته اینا رو اسیر ببینه. اسیر میشن. خودت کشته میشی، اهل و عیالت کشته میشن، اصحابت کشته میشن. ان الله شاء ان یرانی قتیلا. خدا بخواد حسین رو کشته ببینه، ببینه. معیار این نیست که من در عافیت باشم. معیار سلامت دینه، حفظ دینه. مردم کوفه حسین را با خود قیاس کردن، گفتن ما که دیدیم اوضاع خرابه نرفتیم، حسین هم خواهد دید که خرابه نمیاد. یه جوری سرته قضیه رو هم میاره، یه جایی بالاخره میره با یزید یواشکی در پستوی خفایی چیزی یه بیعتی میکنن، کار تمام میشه. اصلا هور که با 1000 نفر رفته بود در کربلا و مأموریتش این بود که اجازه نده امام حسین علیه السلام وارد کوفه بشه و ایشون رو محاصره کرد و ایشون رو نشون در سرزمین کربلا، تو روز عاشورایی که از حرفایی که میزنه اینه، میگه من فکر نمیکردم کار به اینجا بکشه. وقتی میخواد بره پیش امام حسین علیه السلام توبه کنه، میگه آقا من خیال نمیکردم به اینجا میکشه. من فکر میکردم یه مأموریت ساده است، قرار شما رو مثلا همینجا متوقف کنم، یه مذاکره ای چیزی میشه، کار تمامه. نمیدونستم اینا میخوان باد بجنگن. آقا منو ببخش. واقعا خیلیاشون نمیدونستن. ولی ثم رددناه اسفل سافلینه. انسان رها کنه خود را، الا الذين امنوا و عملوا الصالحات. انسان رها کنه خود را، سقوط به اسفل سافلینه. همونایی که وقتی داشتن می اومدن کربلا فکر نمی کردن قراره با امام بجنگن و به خودشون هی تسلی می دادن، می گفتن ما داریم میریم بترسونیم، سیاهی لشکریم، قراره فقط بترسونیم یه بیعت شکل بگیره آقا برگرده، ما نمیریم که حسین را بزنیم که. ولی رفتن چنان زدن که تاریخ رو تا ابد داغدار کردن. نمیتونه انسان گواش بد بشه. بد که میشه سقوط دیگه. به درک میره انسان. همون شمشیرهایی رو که در یاری حسین حاضر نشدن از غلاف بیرون بیارن، علیه حسین بیرون کشیدن، زدن. همه را زدن. به بچه 6 ماهه رم نکردن. 6 ماه. حالا بعضی از تواریخ می نویسن کمتر از 6 ماه. یه ساعتی رسید روز عاشورا که دیگه آقا تنهای تنها شد. عافیت طلبا یا تو خونه ها خوابیده بودن یا حسین رو محاصره کرده بودن. حتی عافیت طلبیشون هم از یاد رفته بود. اجازه جمله آقا رو تو این لحظه براتون بگم. همه رفته بودن، همه. فرمود امام مغیث یغیثنا، نمونده کسی به فریاد ما برسه. زندگی بعد از علی اکبر میدونید برای حسین اصلا معنا نداشت که اف لک یاده. بعد از علی اکبر اف بر تو ای دنیا. حسین نمیخواست زنده بمونه که، میخواست اینا به مرگ ابدی دوچار نشن، میخواست تاریخ گرفتار این مرگ ملالاور و طولانی نشه. امام مغیث یغیثنا لوجه الله، کسی نیست به خاطر خدا به فریاد ما برسه. یه مرد مونده با کلی زن و بچه. امام ذاب یذب عن حرم رسول الله، یه مدافعی نیست بیاد از حرم پیغمبر دفاع کنه، نگذاره حد که حرمت حرم پیغمبر بشه. نه، هیچ جوابی نمیاد. نمیدونم این زبان حال نوشتن یا واقعیت تاریخ. میگن فقط گاهی این بدنهای غرق به خون شهدای تکونه میخواد. این پیکرهایی که بعضن هنوز به شهادت نرسیده بودن، خیلی بیرمخ. اما یه دفعه آقا دید نه، مثل این که از طرف خیمه ها یه جوابی اومد، یه لبیکی داره به گوش میرسه. حضرت رفت طرف خیمه ها، گفتن آقا این بچه رو میبینی؟ یتلطا عطشا، شعله گرفته، داره میسوزه از آتش، پرپر میزنه، لبهاشم خشکیده. دوست ندارم بگم بچه خودتو تصور کن. بچه من کجا؟ بچه حسین کجا؟ دوست ندارم بگم شش ماهه خودتو فرض کن. شش ماهه‌ای که از صبح تا حالا جیغ زده، گریه کرده، چنگ زده، یه قطره شیر گیرش نیامده، یه قطره آب گیرش نیامده، این لبهای خشکیده او رو تر کنن. لح لح زده از صبح تا الان. آقا گفت اونو بیارید، به من بدید یه خداحافظی باهاش بکنم، حتی اودعه، باش میخوام وداع بکنم. بچه رو دادن بغل آقا. بعضی از تواریخ اینطور نوشتن، میگن بلند کرد بچه رو سر دست، خطاب به این لشکر بیره، گفت لم ترحمونی فرحمو هاد الطفل، اگر به من رحم نمی کنید به این طفل رحم کنید. این که به جنگ نیامده، این آخرین سرباز حسینه ها، این آخرین سربازیه که لبیک گفته ها، هنوز نرسیده تاسو آف آشورا. میخواییم ذکر علی اصغر کنیم، دلمون آماده آشورا بشه. هنوز مصیبت اصلی در راهه. خدایا قوت بده به قلب مؤمنین و دوستداران حسین. بچه رو گرفت سر دست، گفت رحم به این بچه کنید، جرعه آبی به او بنوشانید. فقط اینو می نویسن که یک ناگهان حسین دید سر بچه در آغوشش. حسین، حسین، حسین. می نویسن اینجا آقا فرمود این خونها را گرفت زیر دست. من در چند تا تاریخ دیدم وگرنه نمی گفتم. خونها را به آسمان پرتاب کرد، قطره ای به زمین بر نگشت. همه خونها را بردند. بعضی می نویسن اگر یک قطره بر می گشت عذاب نازل می شد. حسین فرمود هون علیه. گفت برای من آسونه. آسونه. چرا؟
انه بعین الله، انه بعین الله میبینه خدا، میبینه خدا.
نوح خون خواهد خوند، ولی این چند تا جمله رو با هم بخونیم. تا که اشک از دیده طفلی سر کند، طفل طبعم یاد از اصغر کند. کوچکم مادر بزرگی کم نداشت، قطره بود و هیچ کم از یم نداشت. او که با یک خنده صد دل برده بود، گریه اش خنده ز محفل برده بود. در تلزی ماهی لعل لبش، در تلزی ماهی لعل لبش جزر و مد خیمه ها تاب و تبش. محرمان را در توافش جای جای، جای لبیک است بر لب. لای 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 علی اصغر، لای لای عزیز حسین، لای لای جگر گوشه حسین، لای لای طفل مظلوم رباب. راحت بخواب عزیزم، راحت بخواب عزیز دلم. با غلاف شمشیر زمین و حفر کرد، با غلاف شمشیر اون بچه رو با خونش آغشته کرد. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.